اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در سرآغاز برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که رویا زمانی به توجه می رسانه.
با تقدیم سلام، وزارت خارجه حکومت طالبان می گوید که امیر خان متقی سرپرست این وزارت در رأس یک هیئت این گروه به قطر رفته است. این وزارت امروز یک شنبه گفت که قرار است این هیئت با نمایندگان کشورهای خلیج، اتحادیه اروپا و نمایندگی های دیپلماتیک که فعالیت هایشان را از دوحه به پیش می برند دیدار و گفتگو کند. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال یا یونیسف در افغانستان از افزایش شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در این کشور خبر داده و به نقل از دکتران افغان گفته است که آنان از پول شخصی خود به بیماران دوا می‌خرند. این صندوق امروز یکشنبه در رشته پیام‌های در صفحه توییتر نگاشته است که با عمیق‌تر شدن بحران بشری در افغانستان، روزانه تا 8 مورد سوء تغذیه حاد کودکان در شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در کابل به ثبت می‌رسد. ملل متحد به نقل از حسینه، یک از دکتران شفاخانه صحت طفل، گفته است که آنان تلاش دارند تا در چنین وضعیت دشوار مردم افغانستان را کمک کنند. خانم حسینه همچنان گفته است که بسیاری از کارمندان صحی در این کشور فداکارانه و با استفاده از پول شخصی خود دارو خریداری میکنند تا به والدین ناامید کمک کنند. همزمان با روز جهانی رادیو، انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید که با تحولات اخیر سیاسی در افغانستان کم از کم 87 دستگاه رادیویی در این کشور از فعالیت باز مانده و هزاران کارمند رسانه‌ای کارشان را از دست دادند. پرویز امین‌زاده سخنگوی این انجمن امروز یکشنبه به صدای آمریکا گفت که پیش از تحولات اخیر در افغانستان 300 رسانه رادیویی در این کشور فعالیت داشت که حالا نشرات ده‌ها دستگاهان بدل مشکلات مالی و وضعیت ناگوار سیاسی متوقف شده است. آقای امین افزوده است که بر اساس بررسی انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، با توقف فعالیت این رسانه ها 3123 نفر کارشان را از دست داده که 1329 تن آنان زنان بودند. بر بنیاد معلومات این انجمن، در ماه‌های اخیر 231 رسانه تصویری، صوتی و چاپی در سراسر افغانستان از فعالیت باز ماندند. سخنگوی این انجمن افزود در مورد چگونگی تولید محتویات و نشر برنامه‌های رادیویی در افغانستان پس از تحولات سیاسی تغییرات زیادی رونما شده است. کمبود و حتی در اکثر ولایت‌ها نبود کارگران و دست‌اندرکاران زن در رادیوها با چالش جدی مبدل شده که بدرشتی می‌شود آن را لمس کرد. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان هشدار می‌دهد که اگر توجهی جدی در مورد وضعیت اقتصادی رسانه‌های این کشور نشود، ممکن فعالیت ده‌ها دستگاه رادیویی و تصویری دیگر در افغانستان متوقف شود. در ادامه خبرها، در پی حملات راکتی شورشیان حوثی یمن در شهر ابودابی پایتخت امارات متحده عرب، جت‌های جنگی F-22 آمریکایی به یک پایگاه نظامی در امارات منتقل شد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
در هفته‌های اخیر شورشیان حوثی که از سوی ایران حمایت می‌شوند، چندین حمله راکتی را بر اهداف در داخل امارات متحده عرب انجام دادند که اکثر این حملات ناکام بوده و توسط سیستم دفاعی امارات خنثی شده است. نظامیان آمریکایی مستقر در امارات با نشر بیانیه گفتند که جت‌های جنگی آمریکایی که روز شنبه به امارات منتقل شد، نشان دهنده حمایت ایالات متحده از امارات در برابر حملات شورشیان حوثی است. در این بیانیه آمده است که وزیر دفاع ایالات متحده در هماهنگی با محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابودابی دستور استقرار فوری این طیاره‌های جنگی را داده است. با نقل از بیانیه، این جنگنده‌ها با قابلیت‌های رزمی هوایی ائتلاف، متحدان و شرکای آمریکا در منطقه خواهد افزود. هفته گذشته فرمانده قماندانی مرکزی قوای آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت ایالات متحده امارات متحده عرب را کمک خواهد کرد تا ظرفیت سیستم‌های دافعه هوای آن کشور در برابر حملات بیشتر راکتی حوثی‌ها تکمیل گردد.
پلیس پاکستان گفته است که یک مرد میان سال به اتهام اهانت به دین اسلام و سوختاندن قرآن از سوی گروهی از مردان خشمگین به شدت لت و کوب شد تا اینکه جان باخت. منور گجر آمر پلیس ساحه تلمبه در ناحیه میاچنو در ایالت پنجاب پاکستان گفت که این رویداد زمان به وقوع پیوست که در مساجد آن ساحه اعلام شد که گویا این شخص اوراق قرآن را سوختانده است. آقای گجر گفت که قربانی این رویداد مشتاق احمد 41 ساله است که باشنده یکی از روستاهای آن محله بوده است. در پی این رویداد عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز یکشنبه در یک پیام توییتری اقدام معترضان خشمگین را محکوم کرده و نگاشته است این به کشتار بدون محکمه با جدیت تمام به گونه قانونی رسیدگی خواهد شد. او نگاشته است که هیچ کس حق ندارد قانون را به دست گیرد و به گفته وی چنین چیزی به کلی تحمل نخواهد شد. ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی از زمان وقوع این رویداد نشان می‌دهد که گروهی از مردان فرد را با شدت تمام لات و کوب می‌کنند و پیکر آن فرد که گمان می‌رود جان باخته است از سوی مردم خشمگین لگد مال می‌شود. شاهدان عینی ادعا کردند که پلیس در ساحه حاضر بوده اما برای نجات این فرد اقدام نکرد. کشتار صحرایی و بدون محاکمه به اتهام کفرگویی و اهانت به مقدسات اسلام در پاکستان معمول است و گروه های مدافع حقوق بشر میگویند که از قانون منع اهانت به مقدسات پاکستان برای سرکوب اقلیت های دینی و عقده گشایی شخصی در پاکستان کار گرفته می شود. با تداوم بحران اوکراین و افزایش احتمال تهاجم روسیه به این کشور، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگوی تلفنی روز شنبه با همتای روسیه ولادیمیر پوتین گفت که حمله به اوکراین باعث رنج گسترده انسانی می شود و غرب با دیپلماسی برای پایان دادن به بحران متعهد است، اما با همان اندازه برای سناریوهای دیگر آماده است. بر اساس اعلامیه قصر سفید، آقای بایدن به همتای روسی خود تاکید کرده است که تهاجم مجدد روسیه به اوکراین رنج گسترده انسانی را به همراه خواهد داشت و جایگاه روسیه را در جهان تضعیف خواهد کرد. در بیانیه قصر سفید آمده است که بایدن به وضوح گفته است در حالی که آمریکا آماده مشارکت در دیپلماسی است، به همان اندازه برای سناریوهای دیگر در هماهنگی کامل با متحدان و شرکای خود آمادگی دارد. مقام های ریاست جمهوری فرانسه گفتند که آقای پوتین در این گفتگو مطلبی نگفته که حاکی از آمادگی روسیه برای تهاجم به اوکراین باشد. در همین حال انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز گفته است که اگر پوتین تصمیم به حمله گیرد، واشنگتن تحریم های اقتصادی سری را اعمال خواهد کرد. در مقابل سرگی لافروف وزیر امور خارجه روسیه در یک تماس تلفنی با آقای بلینکن ایالات متحده را برای اندازی کارزار تبلیغاتی علیه کشورش درباره حمله احتمالی به اوکراین متهم کرده است. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون میگوید که ادعای مسکو حقیقت ندارد که گویا یک تحت البحری آمریکا وارد آبهای روسیه شده است. در اعلامیه پنتاگون آمده است که هیچ وسیله آمریکایی با مجموعه جزایر کوریال مربوط روسیه وارد نشده است. در ادامه آمده است که ایالات متحده در آبهای روسیه هم هیچ گونه عملیاتی را انجام نداده است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان امروز یکشنبه در جمع مردم در میدان سنت پیتر برای اوکراین دعا کرد و از رهبران سیاسی جهان خواست تا به دنبال صلح باشند. فرانسیس که ماه گذشته نیز با ادای دعا خواستار صلح در اوکراین شد گفت که خبرها از اوکراین نگران کننده است. اظهارات این مقام مذهبی جهان بعد از آن نشر می شود که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که در صورت حمله به اوکراین روسیه عواقب شدیدی را متقبل خواهد شد. معترضان در سراسر بریتانیا علیه افزایش قیم و علیه اعلام حکومت مبنی بر افزایش لواحی انرژی دست بر راه پیمایی زدند. این اعتراضات که روز شنبه در سراسر کشورهای مختلف بریتانیا برگزار شد توسط حزب سیاسی مجمع مردم که یک گروه فشار سیاسی علیه قیودات و حمایت اتحادیه‌های مختلف کارگری است، سازماندهی و هماهنگ شده بود. معترضان در لندن، منچستر و هیدنبرگ راه پیمایی کردند و شعارهای را در برابر افزایش هزینه‌های نفت با خود حمل می‌کردند. قیس سعید رئیس جمهور تونس روز یکشنبه به صورت رسمی یک دیدبانی کلیدی قضایی را عوض کرد و به خود اختیارات را داد که میتواند قضات را برکنار و اعتصاب ها را منع قرار دهد. ساعت پس از نشر این فرمان صدها معترض روز یکشنبه در مرکز تونس مظاهره کردند تا نگرانی های خود را برای داشتن یک قوای قضایی مستقل اعلام کنند. این فرمان سید یک هفته پس از تصمیم وی که گفته بود شورای عالی قضایی را منحل خواهد کرد اعلام شد. این اقدام او باعث تعطیلی سراسری محکمه ها گردید که قضات آن را تجاوز به استقلال قضایی خواندند. و پس از آن که رئیس جمهور ترکمنستان به تصمیم خود در مورد استعفا اشاره کرد، یک مقام کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان روز شنبه 12 فوریه گفت که انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری آن کشور به تاریخ 14 ماه مارچ برگزار خواهد شد. قربان قلی بردی محمد دو فخیران در نشست فوق‌العاده مجلس سنای ترکمنستان گفت که قصد کنارگیری دارد تا قدرت به رهبران جوان واگذار شود، اما نگفت که چه وقت قصد کنارگیری از قدرت را دارد. از سالها به این سو شایعاتی وجود دارد که این رهبر مستبد 64 ساله تلاش خواهد کرد تا قدرت را به پسرش سردار بردی محمد دوف بسپارد که در ماه سپتامبر 40 ساله شد و به سن قانونی ریاست جمهوری رسیده است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان خواهان تجدید نظر فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده در مورد دارایی های بانک مرکزی افغانستان شد. اخیراً جو بایدن فرمان آزادسازی بخش از دارایی‌های افغانستان و اختصاص بخش دیگر به بازماندگان حمله 11 سپتامبر صادر کرده. جزئیات بیشتر در گزارش می‌شنوین.
در پی واکنش‌ها به فرمان اخیر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز مخالفت نشان داده و خواهان بازنگری آن شده است. آقای کرزی روز یکشنبه در نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت که در این خصوص روز شنبه با شارژ دافر سفارت آمریکا برای افغانستان نیز تلفنی صحبت کرده و موضعش را واضح بیان کرده است.
خواهش میکنیم از رئیس جمهور محترم آمریکا آقای جو بایدن که ما خوب میشناسیمش، مجالس بسیار زیاد با ایشان داشتیم. زمان که امریکا رفته بسیار مهمان نواز خوب بودن با امریکا که تصمیم خود تجدید نظر کنه، تصمیم خود برعکس کنه، تمام پول افغانستان برگردانن به مردم افغانستان. این پول برای ازی نیست که مصرف شد.
رئیس جمهور پیشین افغانستان افزود که مردم افغانستان خود قربانی تروریسم است و ایالات متحده نباید آنها را مجازات کند، چون اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده عامل اصلی حمله 11 سپتامبر بود که ایالات متحده در نتیجه عملیات او را در ایبت آباد پاکستان کشت. حامد کرزی با بازماندگان حمله 11 سپتامبر 2001 ابراز غمشریکی کرد و افزود که آمریکا نباید از پول مردم افغانستان به آنان غرامت بدهد. همچنان آقای کرزی گفت که این پول از حکومت‌ها، اشخاص و گروهان نبوده، بلکه مردم افغانستان مالک اصلی آن است.
صاحب خزانه ملی کشور مردم افغانستان هستند. مردم افغانستان، این پول ملت افغانستان است، جمع شده توسط مردم افغانستان است. و کدام ملت؟ و کدام ملت؟ همون ملتی که خود امریکایی ها و جهان گفت که قربانی تروریسم است. ما میخواییم این پولی که برگرده به افغانستان.
رئیس جمهور پیشین افغانستان تاکید کرد که این دارایی ها برای مصارف روزمره و تخصیص کمک های بشری نیست، بلکه خزانه ملی و پشتوانه پولی افغانستان است که باید حفظ شود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه با امضای یک فرمان اجرایی جواز استفاده بخشی از دارایی های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان صادر کرد. همچنان بر اساس این فرمان بیش از 3.5 میلیارد دلار دیگر دارایی های بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده باقی میماند و اگر محکمه فیصله کند به بازماندگان قربانیان حمله 11 سپتامبر پرداخته خواهد شد. اما آیا امکان دارد که این فرمان رئیس جمهوری ایالات متحده تجدید نظر شود؟ ویس ناصری تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان در پاسخ گفت
از نظر قانون در امریکا چون رئیس جمهور بلندتر از قانون نیست میتونه که هر تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده امریکا مورد بازخواست قرار بگیره در کانگرس و سنای امریکا و بالاخره قانونگذاران امریکا برخلاف تصمیم آقای بایدن او را ویتو کنن و بگن که تصمیم تصمیم عاقلانه نیست، تصمیم عادلانه نیست و تصمیم نیست که در تاریخ نام نیک از امریکا گذاشته شود که امریکا از یک ملت فقیر و بیچاره پولهایش مصادره کرد.
همچنان طارق فرهادی کارشناس سیاسی گفت در صورتی که یک فرد مسلکی در رأس بانک مرکزی افغانستان قرار بگیرد که وابسته به طالبان نباشد می شود که به کانگرس امریکا تمام مسائل را مطرح کرد و جلوی مصادره بخشی از دارایی های افغانستان را گرفت.
این پول پشتوانه بانک مرکزی است، پشتوانه پول افغانستان است. افغانستان یک روز یک حکومت شناخته شده می داشته باشه و به پول خود ضرورت داره. با کانگرس این موضوعات باید در میان گذاشته شود، اما از کابل باید تغییرات ببینیم و او تغییرات عبارت از است که بانک مرکزی کاملا غیر سیاسی شود.
و گفته آقای فرهادی پشتوانه پولی افغانستان را نمی توان بین سازمان ملل متحد و کسانی که ادعا دارند تقسیم کرد. این در حال است که بانک مرکزی افغانستان روز شنبه فرمان رئیس جمهوری ایالات متحده را غیر عادلانه خواند و ضمن خواهان تجدید نظر این تصمیم تاکید کرد که تمام ذخایر ارزی افغانستان آزاد شود.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
یک شنبه 13 ماه فوریه روز جهانی رادیو است. یونسکو سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد امسال از رادیوها خواسته که تحت 3 شعار: تولید محتوای با کیفیت و مستقل، توجه به مخاطبان و کسب اطمینان در مورد موجودیت فضای رقابتی از روز جهانی رادیو تشجیل کنند. نسرین محمود عزیزی در مورد نقش رسانه‌ها برای رساندن آواز مردم به جان مصاحبه با آقای کریم پیکار، نویسنده و پژوهشگر امور فرهنگی انجام داده که با هم به این مصاحبه گوش می‌دهیم.
جناب آقای پامیر، در بازار گرم تکنولوژی و رسانه های اجتماعی در افغانستان هیچ چیز با رادیو رقابت نتانسته، دلیل از چی است؟
دلیل عمده ایست که چون رادیو شنیدنش و استفاده از این دستگاه بسیار مفید، بسیار آسان است برای شنونده های با سواد و بی سواد و حتی زمانی که یک شنونده مصروف سایر کارهای خود هست، حتی یک دکان برای زمین خودش میتونه از رادیو با فرصت با شکل بسیار معصرش استفاده بکنه، چون شنیدن از طریق گوش هست و زنان به ذهن خود میتبارد. و در افغانستانی که اکثریت متاسفانه بیسواد بوده، شنیدن رادیو آسان ترین وسیله برای کسب معلومات بوده در کشور عزیز ما. به مدلیل هم هست که امروز هم با آن که تکنولوژی رسانه‌ای بسیار پیشرفته، نشرات مختلف از نوشتاری تا تصویری همه وجود داره، اما بازم رادیو ارزش و اهمیت خود از کف نداده و جای خوشی است. و رادیو به موی حساب از نظر تاریخی شد یک مقدار تماس بگیریم در افغانستان عزیز ما، برای نخستین بار علازت ماندخان بود که متوجه اثرگذاری این وسیله شنیداری شد و در اوائل سلطنت خودش برای اولین بار یک دستگاه کوچک رادیو را در داخل ارگ شاهی نصب کرد و در اون زمان که بسیار قدم اول بود، تنها خود پادشاه، خانواده سرداران و دوروبر ارگ پادشاهی میتونستن از صدای رادیو مستفید شوند، چون قدرت فرستنده بسیار ضعیف بود، یک سایه کوچک اعتماد میکرد، او هم با گوشکی شنیده میشد. بعدا انکشافات زیادی به میان آمد، این دستگاه وسیع‌تر شد، ماشینای دستگاه‌های بزرگتر و پیشرفته تری از آلمان خریداری شد و بالاخره اولین دستگاه رادیو که از اونجا برودکاست صورت میگرفت به نام کوتی لندنی در تقریبا پل آرتر کابل اینجا موقعیت داشت و گامای انکشافی بعدی هم برداشته شد.
پیکورس برمیگردیم به این که در حال حاضر خبرنگارا و کارمندای رسانه‌ای در افغانستان در چی وضعیتی قرار دارن؟
در حالت موجود همین کنون که ما صحبت می کنیم در بدترین حالت قرار دارن، چون وضعیت در کشور تغییر کرد. نظام قبلی سقوط کرد و نظام جدید یا رژیم جدید با وجود آمده. این دو نظام بسیار متفاوت، البته از نظر خوب هم خوبی های خود نظام گذشته داشت و هم بدی های خود داشته و به می حساب یکانه نعمت و یکانه دستاورد بلند بالایی که ظرف 20 سال گذشته در کشور ما به وجود آمده بود همین آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای و خبرنگارا و نشرات بود که در منطقه حتی گفته شد که به حساب قطرین آزادی های بیان در کشور ما وجود داشت. این یکانه و قابل تعامل و قابل توجه نقطه است که ما باید یاد بکنیم. اما پس از سقوط نظام گذشته با تأسف فشارها طوری که شنیده میشه، طوری که میخوانیم و میشنویم بالای خبرنگاران و ژورنالیست ها بسیار سنگین است و چنان که تعداد زیادی از ژورنالیست های جوان ما خانه نشین شدن و یا استعفا دادن و یا برطرف شدن و یا فرار کردن، این خودش دردناک است در حالت موجود در کشور عزیز ما. و همه روزه هم از طرف مقام های گروه طالبان فشارهای مختلفی بالای نشرات، رادیوها و تلویزیونها وارد میشه.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
جان سبکو مفتش عمومی ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان گفته که سیگار روی اتهامات مبنی بر خروج محمد اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان با میلیون ها دلار پول نقد از افغانستان تحقیق میکنه و در این رابطه با مقام های افغان هم صحبت کرده. آقای سابکو در مصاحبه اختصاصی با لینا روزبی گفته که سیگار گزارش هایی را به دست آورده که طبق او مقام های طالبان برخی از تسلیحات نظامی ایالات متحده را که به اردوی افغانستان داده شده بود در بازارهای بین المللی فروش سلاح می فروشند. توجه کنین به این مصاحبه.
آقای سابکو، از شما خواسته شده است تا روی اتهامات مبنی بر اینکه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میلیون ها دلار را با خود از افغانستان برده است تحقیق کنید. آیا با آقای غنی در این مورد صحبت کرده اید و این تحقیقات تا کنون به کجا رسیده است؟
ما اتهامات زیادی را علیه تعدادی از افراد حکومت سابق افغانستان دریافت کرده ایم که روی آن غور خواهیم کرد. برخی از این اتهامات در مطبوعات به نشر رسیده است، ولی دریافت این اتهامات به معنای آن نیست که واقعیت داشته باشد و یا نادرست باشد. ما روی این اتهامات تحقیق میکنیم، ولی در مورد تحقیقاتی که ادامه دارد تا زمانی که این پروسه اختتام یابد جزئیات و معلومات ارائه نمیکنیم. بنان من چیزی به شما در مورد آن گفته نمیتوانم. ما نتایج این تحقیقات را در ماه مارچ و یا اپریل به کنگره ارائه میکنیم و یافته های خود را به اعضای کنگره در میان خواهیم گذاشت.
آقای حمدالله محب، مشاور سابق امنیت ملی، نیز گفته است که با شما در ماه دسامبر صحبت کرده بود. او در چه مورد با شما صحبت کرد و آیا نظریاتش برای شما قانع کننده بود؟
من آقای محب را سال هاست که میشناسم، از زمانی که یک سفیر جوان بود، ولی نمیتوانم دیدار با او را تایید و یا رد کنم و یا بیشتر روی جزئیات این موضوع صحبت کنم. متاسفانه در این مورد چیز بیشتر برای گفتن ندارم.
اگر ثابت شود که آقای غنی گناهکار است و این پول را با خود برده، سیگار چه عمل کرده را در قبال وی انجام خواهد داد؟
بدون این که من به فرد خاص اشاره کنم، آنچه ما انجام می دهیم انجام تحقیقات است و بعد ما آن را به وزارت عدلیه برای تحقیق عدلی ارجاع می کنیم. ما خود تحقیق عدلی نمی کنیم، ما تحقیق می کنیم و اگر معلومات را به دست آوردیم که تخطی فرد و یا شرکت جرم محسوب نمی شود، ما می توانیم آن فرد و شرکت را از دریافت قراردادهای حکومت ایالات متحده منع کنیم و ما گزارش را به کنگره و دیگر ادارات در مورد این عمل کرد ارائه می کنیم. ما می‌توانیم روی نوعیت مدیریت پول و قراردادهای ایالات متحده گزارش دهیم.
سیگان یک گزارش را در سال 2021 داشت که بهرامانه بود و بعد از خروج ایالات متحده از افغانستان به نشر رسید و در این گزارش واضحاً آمده بود که نیروهای هوایی اردوی افغانستان توانایی فعال بودن بدون حمایت ایالات متحده را ندارند. به نظر شما اگر این گزارش قبل از خروج به نشر می رسید تأثیری روی پروسه خروج ایالات متحده از افغانستان بر جا می گذاشت؟
Well, you know, that's a very good question you're asking.
این سوال خوب است. این گزارش به شکل محرمانه تهیه شده بود که اگر شما اجازه امنیتی نمی داشتید، قادر به دیدن آن نمی بودید. در ماه جنوری ما این گزارش را به حکومت ایالات متحده، وزارت دفاع، وزارت خارجه و کانگرس ارائه کردیم و آنها به دلیل داشتن اجازه امنیتی قادر به دیدن آن بودند. ما کوشش کردیم که آن را از حالت محرمانه خارج سازیم و بالاخره توانستیم و این گزارش اخیراً به نشر رسید. من می‌خواهم به موضوع دوم اشاره کنم و آن این که ما در گزارش دیگر و گزارشی که ما در سال 2013 نشر کردیم نیز روی سقوط حکومت افغانستان معلومات داده بودیم و این نگرانی را در قبال نیروهای هوایی افغان و در مورد عدم توانایی آنها به ادامه فعالیت بدون قراردادهای آمریکایی معلومات داده بودیم. بنابراین این یک نگرانی دوامدار بود که ما از 2013 بدین سو با حکومت ایالات متحده و حکومت افغانستان در میان گذاشتیم.
شما همچنان روی خطر و تهدیداتی که افغان‌ها تحت حکومت طالبان با آن مواجهند تحقیق می‌کنید. چه معلوماتی را در این مورد به دست آوردید؟
اگر کسانی که می‌خواستند خارج شوند قادر به آن نشدند و تحت خطر از سوی طالبان قرار دارند و بعد واقعات رخ داد که رسانه‌ها به شمول صدای آمریکا روی آن گزارش دادند که شامل توقیف مردم از خانه‌هایشان توسط طالبان می‌شود و شامل فعالین زن نیز می‌شود. گزارش‌های زیادی روی قتل‌های انتقام جویانه اعضای سابق اردو و پلیس افغانستان توسط طالبان در سراسر افغانستان به نشر رسیده است و صادقانه بگویم از سوی کنگره از ما خواسته شده تا به این واقعات که زنان افغان، خبرنگاران، پلیس، قضات و دیگران با آن مواجهند تحقیق کنیم. بعد از آمدن طالبان ما به معلومات نیاز داریم تا بدانیم که چه اتفاقاتی می افتد. ما به معلومات نیاز داریم و اگر بیننده ای این برنامه معلومات دارند می توانند به صفحه اینترنتی سیگار بروند و در آنجا نوعیت تماس گرفتن با ما وجود دارد و می توانند بدون افشای هویتشان با ما تماس بگیرند و با کارمندان ما به زبان دری یا پشتو و یا هم انگلیسی صحبت کنند و معلومات را با ما در میان بگذارند. ما تنها وقت کار خود را انجام داده می توانیم که افغان ها به ما کمک کنند.
بعد از خروج ایالات متحده از افغانستان تمام تسلیحات نظامی که ایالات متحده به اردوی افغانستان کمک کرده بود در دست طالبان افتاد. آیا شما از مقدار این تسلیحات آگاه هستید و نگرانید که این تسلیحات ممکن به دست گروه داعش و یا شبکه القاعده بیفتد؟
We will be reporting again preliminary findings in March.
ما نتایج تحقیقات را در این مورد در ماه مارچ به نشر می‌رسانیم. من دقیقاً مقدار این تسلیحات را حال نمی‌دانم، ولی نگران هستم. من نگران تسلیحات کوچک مانند راکت اندازها، بمب‌های دستی، ماشیندار و تفنگچه و غیره هستم. و ما گزارش‌های را شنیده‌ایم که طالبان و یا برخی مقام‌های طالبان این تسلیحات را در بازارهای بین‌المللی سلاح و فروش می‌رسانند. من فکر می‌کنم که همه نگران تسلیحات نظامی هستند که در اطراف جهان در حال چرخش است. مقدار تسلیحات نظامی با تکنولوژی بالا بسیار اندک است. آنچه در آنجا باقی مانده حتی هلیکوپترها دارای ظرفیت بالای تکنولوژی نیستند و طالبان در اداره این تسلیحات با مشکل مواجه خواهند شد.
در حالی که حکومت طالبان تا کنون در افغانستان به رسمیت شناخته نشده است، آیا فکر میکنید که این بار حکومت ایالات متحده بر ریاست آقای بایدن و اعضای کانگرس توجه بیشتری را به گزارش‌های سیگار روی چگونگی تعامل با حکومت طالبان و به رسمیت شناختن این حکومت خواهند کرد یا خیر؟
ما دکمه توقف را زدیم ولی فعالیت‌های خود را دوباره آغاز کردیم. حال قبل از آن که ما میلیاردها دلار را به افغانستان بدهیم که البته تصمیم من نه بلکه تصمیم حکومت و کنگره است، باید به پیشنهادات سیگار غور کنیم و به این که چه مشکلات را در گذشته داشتیم. بعد از سالها کار در افغانستان من می توانم بگویم که نمی توان در مورد اوضاع پیشگویی کرد. ابزاری وجود ندارد که برای ما بگوید در آینده دقیقاً چه اتفاق می افتد. اما من برای این را میگویم اگر کار نظارت را انجام ندهیم، با کسانی که در آنجا کار میکنند گوش ندهیم و پروسه ارسال امداد را به آنجا کند نسازیم، اگر میلیاردها دلار را هم بفرستیم دوباره به هدر خواهد رفت. اگر ما پول زیادی را در وقت کم به یک کشور کوچک بفرستیم، با آن پولتان خدافیزی کنید. ما این فیلم را در گذشته دیدیم و من به شما میگویم و امیدوارم و دعا میکنم که این بار ما کار درستی را انجام بدهیم و ما فرصت آن را داریم که این کار را بکنیم. من افراد هوشیار بسیار و افراد با نیت خوب را میشناسم که در بانک جهانی و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده کار میکنند و آنها این موضوع را میدانند. بنابراین دیده شود که آیا این بار ما میتوانیم کار بهتری انجام دهیم یا خیر.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته هایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.